صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لذي المرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قد قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. خیلی خرسند هستیم که در اولین نشست علمی سال تحصیلی 1401 و سومین نشست علمی مدرسه امام حسین علیه السلام در محضر یکی از شاگردان مبرز مرحوم شهید آیت الله سید محمد باقر صدر هستیم و در راستای ارتقاء سطح پژوهشی و علمی طلاب و فضلای عزیز مدرسه امام حسین علیه السلام می توانیم از محضر حضرت استاد سید علی اکبر حائری طباطبایی استفاده کنیم. من یک معرفی کوتاهی کنم تا استاد تشریف بیارن. خب ایشون از اونطوری که همونطوری که در کانال پژوهش هم قرار داده شد، خب از شاگردان متأخر مرحوم شهید صدر هستن و صاحب مقالات متعددی در معرفی آراء اصولی شهید صدر و از مدرسان مبرز حوزه علمی نجف هستند و سال تحصیلی رو در نجف مشغول تدریس سطوح عالی و درس خارج اصول و فقه هستند. و کتاب حلقات یکی از چاپهاش، چاپهای مجمع فکرش، با حواشی و توضیحات خیلی حل کننده ایشون منتشر شده و در مجلات اصولی مقالات خیلی قوی و قویمی در بحث علم اصول دارن. محور این جلسه یکی از مباحثی که شهید صدر درباره اجتهاد مطرح کرده که از محضرشون استفاده میکنه. درباره پنج شنبه ها بنده این مژده رو خدمت طلاب عزیز بدم که با برنامه‌ریزی که معاونت‌های محترم کردن شاهد انشاءالله نشست‌های علمی و پژوهشی با خیلی سطح مطلوبی انشاءالله خواهیم بود و یک فرصتی است و حال حضور علما و بزرگان اندیشه فقهی اصولی در مدرسه ما جهت اینکه هم انسان این شخصیت‌ها رو بشناسه، با آرایشون آشنا بشه، سوالاتشون رو مطرح کنه محضر این علما و بشنوه و هم در واقع انگیزه بخش هست، روحیه بخش هست و هم ارتقاء سطح آموزشی و علمی دوستان رو طبیعتاً در پی داره. من تشکر میکنم از معاون محترم پژوهش حاجی مشفقی پور که جداً زحمات این پنج شنبه ها عمدتاً بر عهده ایشون هست. دوستان در زمینه دعوت اساتید و موضوعات هر پیشنهادی دارن حتما این رو با معاونت محترم پژوهش در میان بگذارن و چه در قبل یک جلسه چه بعد پیشنهادی، انتقادی، توضیحی، چیزی مد نظرشون هست حتما این رو با معاونت پژوهش در میان بگذارن، حتما از نظرات دوستان استفاده خواهد شد انشاءالله. خب آجای مشفقی دعوت کنید آجا تشریف بیارن. خب جلسه از دو بخش تشکیل میشه. جلسه بخش اول از محضر حضرت آیت الله حائری استفاده میکنیم و بخش دوم دوستان سوالاتی که دارن مکتوب بفرمایند و حالا یا شفاهن میتونن از ایشون بپرسن. در بخش دوم یک فرصتی هم میگذاریم برای پاسخ به پرسش دوستان توسط استاد. خب با توجه به اینکه فضای مدرسه فضای مجازی هست و بسیاری از دوستان در فضای مجازی ممکنه بخوان جلسه رو دنبال کنن، با زحمتی که دوست خوبمون آقای بختیاری میکشن جلسه به شکل مجازی هم در اختیار دوستان هست. انشاءالله که علاقه مندان این جلسه رو پیگیری بنمایند. خب جهت بهره‌مندی از فراموشات مهمان سومین نشست علمی مدرسه عالی امام حسین علیه السلام به استقبال سخنران می رویم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. ساعت نگه دارید برام، وقتم تمام شد بهم بگید، چون من وقتی مشغول صحبت میشم دیگه از ساعت و از وقت و از همه چیز مشغول میشه ذهنم. بیارید این یزید بیارید وسط تا این را بتونید تنظیم کنید. این پایه وسط نمیاد؟
نه ظاهرن
این هم پایهش مثل پایه من شده پادر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. استغفر الله ربي وأتوب إليه. در ابتداء از همه دوستان عزیز پوزش می طلبم از این تأخیر نیم ساعت. بهم گفته بودن جلسه ساعت 9، الان 9:30 حدودن که شروع کردم. محور اصلی سخنانم را در رابطه قرار میدم به با جواز یا عدم جواز تقلید در شبهات موضوعیه. بعد میرسونم به این که این مقاله ای که از شهید سر رضوان الله تعالی علیه در اون زمان صادر شده آیا میتونه این مشکل را حل بکنه، مشکل شبهات موضوعیه را، یا نمیتونه. خب معروف است خود شهید سر هم در فتاوی الواضحه اشاره فرموده اند به این که شبهات موضوعی کاری به اجتهاد نداره و در نتیجه دخالتی در تقلید هم نخواهد داشت و در نتیجه کسی که در شبهات موضوعی اعلم باشه این اعلمیت دخالتی در ترجیح تقلید از مجتهدی به مجتهدی دیگر نخواهد داشت. عرض کنم که عبارت خود شهید سر در این رابطه این است که می فرماید در فتاوی واضحه ایشون می فرماید و ایضا لا تقلید فی تطبیق المعانی الکلیه على افرادها الخارجیه و تمییز بینها. این تقلید درش نیست، در شبهات موضوعیه تقلید نمیاد، در شبهات موضوعیه هر مکلفی بر طبق تشخیص خودش عمل میکنه نه بر طبق تشخیص مجتهد. مثال میزنه ایشون، مثال معروف، من قبیل ان هذا المائع السائل امامك هل هو خمر او خل. این سائل یا مایعی که در لیوان هست در برابر ما آیا خمر است یا سرکه؟ خب این رو اگر مجتهد معتقد بود که این خمره و شما مطلعی که نه این خمر نیست سرکه است، خب به نظر خودت عمل میکنی. و یا برعکس، اگر مجتهد معتقد بود که این سرکه است، معتقد بود که حلاله، ولی شما معتقدید که نه این خمره، خب شما تقلیدی نمی کنی از مجتهد، به نظر خودت باید عمل بکنی. این مثال رو ایشون آورده، من قبیل ان هذا الماء سائل امامك هل هو خمر او خل، فقد يجهل المرجع انه خمر. چون مرجع تقلید شما نداند که این خمر است، ولكنك تعلم انه خمر فعليك ان تتصرف وفقا علمك، بر طبق علم خودت باید عمل بکنی. خب این یک قاعده عمومی است که همه گفتن، ایشون هم در این عبارت گفته، و اینکه در شبهات موضوعیه تقلید نداریم. در نتیجه برش بار میشه به اینکه اگر کسی در شبهات موضوعیه اعلم بود از مجتهد دیگری، این اعلمیت دخالتی در ترجیح تقلید نخواهد داشت، چون اعلمیتی که دخالت در ترجیح در تقلید داره اعلمیت در اجتهاده، نه اعلمیت در اجتهاد در احکام کلیست، نه اعلمیت در شبهات موضوعیه. این یک بحث کلیست مسلمه، اصلش مسلمه، خود شهید سرم این مثال را آورده و این را اشاره فرموده، ولی در مسئله ترجیح مجتهدی بر مجتهد دیگر بر اساس اعلمیت، حالا هر کی بر طبق نظر خودش در تفسیر اعلمیت، آیا اعلمیت معمولی که بین مجتهدین هست کافی است برای ترجیح تقلید و یا یک اعلانیت فوق العاده بالایی میخواد تا باعث ترجیح در تقلید بشه، اون به جای خود. ولی اون اعلانیتی که باعث ترجیح میشه، هر کس بر طبق مبنای خودش، آیا اعلانیت در شبهات موضوعی هم هست؟ اگر در شبهات موضوعی اصل تقلید نیست، چرا صد به ترجیح به اعلانیت در شبهات موضوعی؟ این به طریق اولا نباید ترجیح تقلید بدیم اگر اصل تقلید درش نیست، در شبهات موضوعی نیست. این ترجیح به اعلانیت در شبهات موضوعی هم از این میره. ولی ایشون یه عبارتی داره، به رغم اینکه خود ایشون این را توضیح داده در گذشتش در کتاب فتاوی واضحه ایشون، ولی وقتی میرسه به مسئله ترجیح به اعلانیت، ایشون یه عبارتی داره که بله، که اعلم رو باید تقلید بکنیم، ترجیح به اعلانیت رو دست شما دارد بکنیم، ترجیح به اعلانیت رو ایشون مطرح میکنه. اون وقت در توضیح اعلانیت که منظور اعلانیت در چیست، اون اعلانیتی که باعث ترجیح در تقلید میشه، فرموده والاعرف والاقدر على تطبيق احكامها في مواردها مع فهم للحياه وشؤونها بالقدر الذي تتطلبه معرفه احكامها من تلك الادله. ببینید این دو جمله به نظر میرسه که یعنی در شبهات موضوعیه، اعلمیت در شبهات موضوعیه. الاعرف والاقدر على تطبيق احكامها، يعني احكام الشريعه الاسلاميه ظاهرا ضمير برمیگرده به الشريعه الاسلاميه. الاعرف والاقدر على تطبيق احكامها في مواردها، تطبيق احكام بر موارد چی میشه؟ میشه شبه موضوعیه. جمله بعدی، مع فهم للحیات و شؤونها، با اون فهم و دیدگاهی که داره از زندگی و شؤون زندگی. زندگی و شؤون زندگی معمولا موضوعاته. مع فهم للحیات و شؤونها بالقدر الذی تتطلبه معرفت و احکامها، به مقداری که باعث فهم احکامش میشه. خب آدم باید موضوع تشخیص بده تا حکمش را برش مترتب بکنه. خب اگر موضوع را بخواد تشخیص بده، خب این شبهه موضوعیه شد، گرچه برای به هدف بار کردن حکم باشد. خب این را چیکارش میشه کرد؟ ایشونی که خودش قبول داره اون قاعده کلیه، این که در شبهات موضوعیه اصلا تقلیدی نیست، چرا تدبیر این که اعلانیتش در شبهات موضوعیه باعث ترجیح بشه؟ عرض کنم که من دو تا توجیه، یعنی هر کدوم رو به یک نحوی، این دو تا عبارت رو، دو تا جمله رو، هر کدوم رو به یک نحوی توجیه کردم. بعد نظرم رسید به این که در پرتو اون چی که خود شهید سر در اون مقاله معروف عرض کنم که الاتجاهات المستقبلیه یا المستقبله، الاتجاهات المستقبله لحرکت الاجتهاد، این تیتر مقاله ایشون است، که در چقدر سال پیش، شاید 50 سال پیش ایشون این مقاله رو نوشته، یا بیش از 50 سال پیش ایشون این مقاله رو نوشته. واقعا در اون زمان مرحوم شهید صدر این چنین مقاله‌ای ازشون صادر بشه، جز با اون نبوغ و عبقریتی که ایشون داشته سازگار نیست. هر چی زمانی میگذره بیشتر پی میبریم به اون عبقریت و نبوغ ایشون رضوان الله تعالی علیه، که چقدر آینده نگر بوده ایشون، چقدر عمیق و نو نگر بوده ایشون. به هر حال رضوان الله تعالی علیه، من چقدر افسوس می خورم که فقط اون چی که از درس خارجی ایشون حضور پیدا کردم و استفاده کردم 5 سال خورده ای، 5 سال چند ماه از اواخر عمر ایشون، از من از شاگرد های متأخر ایشون هستم، از شاگرد های اواخر عمرشون هستم، که 5 سال خورده ای شرف حضور پیدا کردم در درس خارجی ایشون. به هر حال خوشا به حالی اونهایی که از ابتدا در درس خارجی ایشون تربیت شدن. در رابطه با اون جمله اول، والاعرف والاقدر على تطبيق احکامها في مواردها، این رو گفتم شاید منظور از تطبیق احکامها على مواردها، منظور تطبیق احکام بر موارد خارجی و شبهات موضوعیه نباشه، بلکه منظور یک سری قواعد و احکام کلی هست که خودش محدودیت داره، نه محدودیت در رابطه با تطبیقش در فرد خارجی، بلکه همون عنوان کلی در درونش قیودی نهفته شده که مجتهد باید بداند اون قیودش را. از قبیل اینکه اصالت البراءه آیا مختص به، عرض کنم که چیزهای غیر از نفوس و اعراب، یا در نفوس و اعراب هم میشه براءت جاری کرد، یا در شک قبل الفحص آیا میشه براءت جاری کرد یا نه، یا شک مقرون به علم اجمالی آیا میشه براءت جاری کرد یا نه. خب اینها تطبیق قاعده اصالت البراءه هست بر مواردی که قیودی تشکیل میده که باید تکلیفش روشن بشه که چنین قیدی دارای چنین قیدی هست یا نه. خب این شبه موضوعیه نیست، شبه حکمیه است در رابطه با معرفت حدود اصالت البراءه، یا اون قاعده احتیاطی که گفتند در نفوس و اعراض جاری است و براءت جاری نیست، بلکه در نفوس و اعراض اندشک باید احتیاط کرد، احتیاط جاریست در نفوس و اعراض، آیا در اموال هم چنینه یا نه، بعضی ها گفتن در اموال هم همانند نفوس و اعرابه، باید احتیاط جاری کرد. خب این شبه حکمیه است، شبه موضوعیه نیست. با اینکه چیه این اعرف، کسی که اعلم در امثال این مسائل باشه میشه اعرف والاقدر على تطبیق احکامها فی مواردها. فی موارد نه یعنی موارد خارجی، بلکه مواردی که محدوده اون حکم را تشکیل میده. به این صورت من توجیه کردم منظور ایشون را در این جمله اول. و اما در جمله دوم که می فرماید مع فهم للحیات و شؤونها بالقدر الذي تتطلبه معرفة احکامها من تلك الادله، با فهم و معرفت زندگی و امور مربوطه به زندگی شؤونها، بالقدر الذي به اندازه‌ای که نیاز داره معرفت احکام اون حیات و شؤونها. خب این رو کسی گمان میکنه که حیات و شؤونها یعنی موضوعات خارجی، در حالی که اینجا هم گفتم به این که شاید منظور ایشون اون حیات و شؤونهایی است که دخالت داره در تشکیل بله مناسبات حکم و موضوع در فهم ادله. خب میدونید که یکی از مسائلی که زیاد دخالت داره در فهم مراد ادله لفظی اون که هست که نامیده میشه به مناسبات حکم و موضوع، که ایشون در حلقات مثال زدن هر دو طرفش را، یک گاهی دلیل مطلقه ولی به مناسبات حکم الموضوع باید معنای خاص ازش استفاده بکنیم، و یا برعکس دلیل خودش خاصه ولی به مناسبات حکم الموضوع باید براش باید معناش رو معنای عام ازش استفاده کنیم. مناسبات حکم الموضوع از قبیل اغسل ثوبک من البول، اغسل نگفته بشی با چی باید بشوره، فقط در بهابه، یا اینکه شستن با مواد شوینده دیگر هم غیر از آب، بلخصوص در زمان ما دیگه مواد شوینده زیاد به وجود آمده، اون هم کافی است برای تطهیر. خب کسی که مطلع باشد از مسائل زندگی در زمان صدور نسل، البته میدانید هم که ظهورات زمان صدور حجت است، نه ظهور زمان ما، بلکه ظهور ادله در وقت صدورش. خب کسی که بدونه که در اون زمان شستن معمولیش بین مردم با آب بوده، خب از این چی میفهمه؟ این را حمل میکنه، این دلیل لفظی را حمل میکنه بر شستن با آب، با اینکه لفظ مطلقه، یه اغسل نگفته اغسل با چی. به عکسش عرض کنم که سائل میپرسه که مثلا در قربه یعنی این که توش آب میکردم قدیمی ها چی بود؟ مشت آب. مثلا نجاستی افتاده در این مشت آب، آیا می توان از این مشک آب بخوریم یا نه؟ امام می فرماید نه. خب این دلیل لفظی در رابطه با مشک آب آمده، در رابطه با کوزه نیامده. آیا می تونیم بگیم که هر آب قلیلی چه در مشک باشه چه در کوزه باشه همین حکم را داره که اگر توش نجاستی افتاد دیگه جایز نیست از اون آبش بخوریم؟ به مناسبت حکم وضعی میگیم بله، این حکم گرچه دلیلش دلیل لفظی در رابطه با مشک آمده ولی کوزه هم فرق نمی کن، این آب قلیل اون هم آب قلیله. عرض کنم که این مناسبات حکم و موضوع، مناسبات حکم و موضوع که از چیزهای خارجی به وجود میاد ولی اگر باعث تغییر ظهور لفظ شد حجت میشه. این به اون معنا نیست که پس در شبهه حکم، در شبهه موضوعیه ما داریم تقلید میکنیم، بلکه به این معناست که خود شبهه حکمیت تغییر میکنه. اطلاقا و یا تقلیدن خود حکم روشن میشه که منظور از این حکم چیست. این تقلید در شبهات موضوعیه شمار نمیره. خب این جمله مع فهم للحیات و شؤونها بالقدر الذي تتطلبه معرفة احکامها را گفتم شاید منظور اون چی که دخالت پیدا میکنه در تشکیل مناسبات حکم و موضوع. ولی مطلبی را ایشون شرح و توضیح داده در مقاله‌ای که به عنوان الاتجاهات المستقبله یا المستقبلیه لحرکت الاجتهاد، در اون زمان این مقاله را ایشون ایراد کرده یا از یا ایشون نوشته و از طرف ایشون در بعضی از مجالس از محافل علمی فرهنگی ایراد شده. در اون مقاله توضیحاتی آمده که حالا برگشتش امکان داره به همین دوتا مطلب باشه، یا مناسبات حکم و موضوع و یا تطبیق احکام کلی که در درونش خودش قیودی آیا داره یا نداره باید خود مجتهد در رابطه با تقییدات درونی هر حکمی نظر بده. گرچه احتمال میدم که ایشون آنچه که در این مقاله ذکر کرده برگشتش به نظر علمی به همون دوتا مطلب برگرده، ولی به قدری ایشون این مسئله رو باز کرده و موارد تطبیقش رو ذکر کرده که شگفت‌انگیزه. ایشون در این مقاله برای پی بردن به آینده اجتهاد، پیش بینی، برای پیش بینی از این که این حرکت اجتهاد که رو به پیشرفت میره، رو به توسعه میره، رو به عمق میره، تعمق بیشتر میره. اگر بخوایم آینده نگری بکنیم که رو به چی خواهد رفت، الاتجاهات المستقبله، البته این مترجمش به فارسی الاتجاهات رو نمیدونم چی ترجمه کرده که خیلی تطبیق نمی کنه. ببخشید. منظور از اتجاهات روند، مثلا روی کرد، مثلا چه اتجاهی به خود میگیره، چه نظری به خود خواهد گرفت، این آینده حرکت اجتهاد. خب ایشون میگه به این که یک سری پیشبینی هایی میشه کرد علمی. ما وقتی که مثلا پی میبریم به یک ادله جدیدی در مسائل علمی یا اشکالات جدیدی در مسائل علمی، خب پیشبینی میکنیم که این بله اشکالات جدیدی که ما بهش پی بردیم یا ادله جدیدی که ما بهش پی بردیم، دیگران هم به تدریج پی خواهند برد و پیشرفت علمی در فقه، در اجتهاد خواهد حاصل شد. اینها در جانب فنی و علمیه که این خب پخشه در تمام دوره فقه، این نمیشه منحصرش کرد به مورد خاصی و بحثش هم بحث علمیه. راه دوم یا بگید وسیله دوم برای پیش بینی از آینده حرکت اجتهاد این است که هدف از اجتهاد رو دقت کنیم. هدف از اجتهاد گاهی هدف با چهره فردیه، گاهی هدف با چهره اجتماعیه و صحیح این است که باید هر دوش روش دقت بشه و هر دو هدف در نظر گرفته بشه. گاهی میشه مجتهد از دیدگاه فردی اجتهاد میکنه، گاهی میشه مجتهد از دیدگاه اجتماعی اجتهاد میکنه. به علتهایی علمای امامیه، شیعیان امامیه، به علتهایی گرایش فردیشون در تاریخ الی یوم هادا زیاد شد. حکومت دست دیگران بود در طول تاریخ، امور سیاسی یه جامعه دست دیگران بود در طول تاریخ، بالاخص از زمانی که استعمار وارد شد دیگه بدتر شد، دیگه اصلا مذهب‌های اقتصادی غیر از اقتصاد اسلامی وارد شد، یا کمونیستی و سوسیالیستی و یا عرض کنم مکتب اقتصادی رأسمالی رو چی میگید به فارسی، سرمایه‌داری، عوامل باعث شد که شیعیان، علمای شیعه جدا شدن از جامعه، از سیاست، از جامعه و قهرن فردنگر شدن. و گمان این کم کم به وجود آمد که خود شریعت اسلامی اصلا فرد نگره. آخری یه بار میبینیم که خود شریعت اسلامی را قبول داریم که نه فقط فرد ولی جامعه را هم، مشکلات جامعه را هم میخواد حل بکنه، ولی ما فعلا جنبه فردیش رو میخواییم استنباط بکنیم، میخواییم اجتهاد بکنیم. یه وقت اینجوری، یه وقت نه، به جایی میرسیم که خیال میکنیم که خود شریعت اسلام اصلا فرد نگره. این خطرناکه. ایشون در ابتدا یک مثال در علم اصول میاره، از علم اصول میاره، و یک مثال از علم فقه میاره، در رابطه با اینکه دیدگاه علمای ما دیدگاه فردی بوده متاسفانه. اون مثالی که در علم اصول، از علم اصول میاره ایشون، میگه در بحث دلیل انسداد که مرحوم محقق قمی در کتاب قوانین قائل به دلیل انسداد شده و دلیل انسداد هم هدفش اینه که ما چون نمیتونیم امتثال قطعی بکنیم، تنزل با عقلا تنزل پیدا میکنه امتثال ما از امتثال قطعی به امتثال ظنی، ولذا ظن حجت میشه، نه فقط ظن ناشی از خبر ثقه، کلن ظن رو ایشون حجت دانسته رو اساس دلیل انسداد. حالا مقدمات انسداد چیست؟ اون به جای خود 5-6 تا مقدمات انسداد ذکر کردن در جای خودش یا شکر میشه. علمای دیگر رد کردند مرحوم قمی را، این فرمایش ایشون را که در کتاب قوانین آمده. چجور؟ به که زبان رد کردن، گفتن به این که تنها راه برای کسی که به قطع نمیرسه، تنها راه این نیست که امتثال احکام الهی را از قطع به امتثال ظنی برسونه، نه، میتونه احتیاط بکنه، باید احتیاط بکنه، و اگر احتیاط کامل نتوانست، هر مقداری که نتوانست به توقف در احتیاط میرسه. خب این رو مرحوم شیصد میگه به این که ببین چجور از دیدگاه فردی این داره میگره که افرادی که میخوان امتثال بکنن به جای این که به ظن عمل بکنن احتیاط بکنن، و اگر احتیاط کامل نتونست احتیاط تبعاد در احتیاط میشه، و به مقداری که بتونه باید احتیاط بکنه، نتونست ساقط میشه. خب این رو، این عمل به احتیاط در جامعه، در دیدگاه های جامعه نمیشه، در افراد میشه. به افراد بگیم به قدر نیاز فردی خودت به جای اینکه به ظن عمل بکنی احتیاط بکن، ولی علاقات اجتماعی جامعه، علاقات اقتصادی تجارتی بین گروه های جامعه، شرکت ها، اینها را هایی میشه بهشون بگیم که به احتیاط عمل کنید، چیز نشدنیه. اینا که گفتن که خب بیاد به جای عمل کردن به من عمل به احتیاط بکنه، این دیدگاه فردی رو فقط در نظر گرفته، دیدگاه اجتماعی رو به نظر نگرفته. و یا اون مثال دوم از علم فقه. در علم فقه در لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، خب اینا اومدن گفتن بگیم که این حدیث را اگر بخوایم به ظاهرش عمل بکنیم، این حدیث گیر داره، مشکل داره، چون خیلی از احکام اسلامی هست که باعث ضرر میشه. ضمانت باعث ضرره، خمس و زکات باعث ضرره، نمیدونم دیه باعث ضرره، همه اینا باعث ضرره. خب چطور این حدیث گفته لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام؟ لذا حالا باید این حدیث را یا ازش دست برداریم، تأویل بکنیم. به هر حال افتادن در به قول معروف حیث و بیس، چجور توجیه بکنند این حدیث معروف رو، در حالی که مرحوم شیخ صرف می‌فرماید به این که خب این ضررهایی که اینها گفتن هست، در دیه ضرر هست، در خمس و زکات ضرر هست، اینها ضررهای فردیه، از دیدگاه اجتماعی اصلا اینها ضرر نیست بلکه ضرورت داره. از دیدگاه اجتماعی اگر بخوان اینا بحث بکنن، اصلا نباید بگن اینها ضرره، اینها ضرر نیست بلکه فایده است، برای کل جامعه فایده است. ببینید چطور این آقایون با روحیه و توجه ذهنی فردی بحث کردند. متاسفانه و در حالی که باید بحث را نه فقط فردی، باید با علم به این که شریعت اسلام نه تنها برای فرد اومده بلکه برای جامعه آمده و مشکلات جامعه را به عنوان به ماهیت جامعه میخواد حل بکنه، اونجوری باید اجتهاد بکنه، نه به نظر فردی. خب این دو تا مثال، یک مثال در رابطه با علم اصول از بحث بله دلیل انتداد، و یک مثال هم در علم فقه در بحث لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. بعد ایشون می‌فرماید به این که ترسخ این نظر فردی چه نتایج سوئی، چه نتایج بدی داشته. سه تا مثال میاد، در حالی که این امثله رو بخوایم پیگیری بکنیم خیلیه، چون بعد گفته به این که بحث طول میکشه بیشتر از این بخوایم بحث بکنیم. سه تا از نتایج سوءش رو ایشون مثال آورده. یکی در معالجه ربا، یه بحثی متاسفانه راه افتاده توی بحثی از مسائل فقهی به عنوان حیل شرعیه، حیل شرعی. خب یک سری حیله های شرعی درست کردن جایگزین ربا، که اگر بخوایم به این حیله های شرعی عمل بکنیم حرمت ربا از این میره. همه جا هر جا دلش بخواد ربا عمل بکنه میکسه به این حیله شرعی. خب این نتیجه سوء همون دیدگاه فردی است که ربا را از دیدگاه فردی نگاه کرده، فرد به ما و فرد مشکلش حل میشه با این حیله شرعی، ولی جامعه مبتلا میشه، جامعه میفته توی نتایج ربا، گرچه با یک توجیهات حیله شرعی. مسئله دیگر، نتیجه این ترسخ ذهنی نظر فردی این است که در احکام و روایاتی که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم صادر شده و یا از مولا امیرالمؤمنین در مدتی حکومت ظاهریش که به دست گرفت، چون دیدگاه فردی داشتند این آقایون، این روایاتی که از پیغمبر در زمانی که خودش متصدی حکومت بوده و یا در زمان مولا امیرالمؤمنین در زمانی که متصدی حکومت بوده، حکم ولایتی به ما هو حاکم رو در نظر نگرفت. گفتن که این حرف یا وجوبه یا اقلا استحباب، اگر نهی باشه یا حرمت یا کراهت. هیچ کس نیومده بگه یا حالا شدم گفتن که خیلی نادر، به این که چه بسا این حکم حکومتی بوده، نه حرمت اصلی الهی و نه وجوب و نه کراهتی از دهلا، بلکه حکم حکومتی بوده در زمان خودش، مصالح روز اون زمان را در نظر گرفته. خب این را نادیده گرفتن در اثر همون فردنگری. مثال سوم، در مورد سوم یا نتیجه سوء سوم، احکامی وارد شده در رابطه با افرادی که میشه اگر دیدگاه اجتماعی داشته باشیم از اون یک حکم کلی در آورد. اینا اومدن گفتن که نه، شاید این حکم اختصاص داره به این مورد، شاید اختصاص داره به اون مورد، حکم کلی از این استفاده نکرد. از قبیل چی؟ از قبیل این که آیا کسی که چیزی را اجاره کرده، خانه ای را اجاره کرده، ملکی را اجاره کرده، میتونه اجاره بده به دیگران به یه مبلغ بیشتری؟ خوی این در رابطه با بستان آمده، با در رابطه با نمیدونم آب، چشمه آبی که کسی که اگر در ملک خودش چشمه آبی بود این آب را اجاره داد، دوباره اون میخواد اجاره بده به دیگران به مبلغ بالاتر. در موارد خاصی آمده که نهی شده. خب کسی که از دیدگاه اجتماعی بنگره اینا رو سرهم میکنه، به این نتیجه باید برسه که کلن جایز نیست اجاره دادن عین مستأجری را به مستأجر دیگر به مبلغ بالاتر، کلن جایز نیست، نه در این موارد خاص. در حالی که خیلی ها آمدن تجزیه‌اش کردن، در موارد خاصش را قبول کردن، کلیش را قبول نکردن. مثلا این هم نتیجه سوء سومی که ایشون اشاره فرموده و فرموده به این که اینها زیاده، اگر بخواییم بحثش وارد بشیم خیلی طول میکشه. اجمالا این یکی از مقاله های پر ارزش شهید سر است که در زمان چه میدونم 50-60 سال قبل ایشون این مقاله رو نوشته و واقعا این که آینده پیشبینی کرده که آینده اجتهاد به جایی برسه که این مشکلات رو حل بکنن، این سوء نتایج رو حل بکنن، دست بردارن و اجتهاد به جایی برسه که به عنوان دیدگاه اجتماعی و حل مشکلات اجتماعی جامعه کار بکنه. این پیشبینی شهید سر است در رابطه با آینده اجتهاد که الحمدلله داریم میبینیم واقعا روند اجتهاد در زمان ما رو به این تحقیق این پیشنگری شهید صدر داره میره. انشاءالله به دست شما آقایان فضلای حوزه این آینده اجتهاد را که شهید صدر پیش بینی کرده تحقق خواهید داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نمیدونم چقدر شد مدتش. الحمدلله رب العالمین. خوبه یک ساعت نشد. سوالاتی که دارند آقایون معنی نداره، منتها خب صحبت بکنید. حالا من این خط آقایون رو آیا بتونم بخونم نتونم، با توجه به آن که در اندیشه اجتهادی شهید صدر غایت آنجاست که بتوانیم نظامات حکومتی مانند نظام اقتصادی اسلامی، نظام سیاست اسلامی و پای ریزی نماییم، آیا میتوان مبنای حجیت امارات و اصول عملیه را در حیطه استنباطات کلان اجتماعی پذیرفت؟ ببینید خطای عمومی ذکر شد، تطبیقاتش به این که حالا این دیدگاه اجتماعی رو اگر به هدف دید اجتماعی مجتهد بخواد اجتهاد بکنه آیا چه تأثیراتی میگذاره در قاعده حجیت خبر ثقه، چه تأثیراتی میگذاره در اصالت البراءه، چه تأثیری میگذاره در اصالت احتیاط در نفوس اعراب؟ اینها هر کدوم در جای خودش باید بحث بشه که حجیت خبر ثقه آیا به این دیدگاه وسیعی که آقایون گفتند یا به در دیدگاه تنگی که آقایون گفتند باقی بمونیم یا توسعهش بدیم؟ این باید هر کدوم در جای خودش بحث بشه. در علم اصول یه قاعده کلی نمیشه گفت. با توجه به احتمال مخالفت با واقع امارات و اصول از طرفی و لزوم کارآمدی یقین احکام در ساختن نظامات اجتماعی از طرف دیگر، باز این جوابش همون جوابی که گفتم در سؤال اول. این نمیدونم سؤال جدیدی بوده یا توضیحی بوده برای همون سؤال. بله جواب همون جوابه، به این که این دیدگاه اجتماعی چه تأثیراتی میذاره روی امارات و اصول. این در هر یک از امارات و اصول در جای خودش باید روش بحث بشه.
اهمیت به این تابعی به نامات اجتماعی خود رو تعریف کنیم، و چند ساعت به این پرداخته بودن که نظام مدرس جمعی بلاخره برای ما یک در عجل ممکنه به اینجا یقی حاصل نشد به یقی نرسه بودن ممکنه
بارها. این بستگی داره به مقدمات دیگر دلیل انسداد. عرض کنم که حالا 7-8 مقدمات ذکر کردن و از جمله مقدمات دلیل انسداد آن است که اماره ثابت نشده، حجیت خبر ثقه ثابت نشده، چون اینجوری گفته که خبر ثقه مثلا یا اصول عملیت یا احکام ظاهریهی که ما قائلیم ایشون به اثبات نرسیده پیشش، و رضا میگه به اینکه هیچ راهی نمیمونه جز این که از قطع تنزل بکنیم به ظن. ولی مایی که قائلیم به اینکه حجت امارات داریم، اصول عملیه داریم و از این راه ها میرسیم به احکام ظاهریهی که خود خدای تبارک و تعالی برای ما گذاشته، دیگه این به این نتیجه نخواهیم رسید که باید از قطع دست برداریم و به ظن عمل بکنیم. یه خورده بلندتر صحبت بکنین من بشنم، یه خورده به میگن گوشتم ضعیف شده، حالا من نمیدونم واقعا گوشم ضعیف شده یا نه. هر اگر برگشتش به یکی از این سه چیز باشه، اون وقت دیگه تقلید جایز میشه، چون در حقیقت برگشتش به شبه حکمیه میشه نه شبه موضعی. اون چی که در توجیه اون جمله اول ذکر کردم به این که این تطبیق منظور تطبیق احکام کلی است بر قیود داخلیش، نه این که بر افراد خارجی، اگر این چنین باشه جایز میشه تقلید. و یا اون توجیه دومی که برای اون جمله دوم توجیه کردم به این که منظور اون موضوعات خارجی که باعث بله مناسبات حکم و موضوع میشه برای تشخیص ظهور دلیل، تصرف میکنه در ظهور دلیل به علت مناسبات حکم و موضوع. اگر این چنین باشه اینم جایز میشه تقلید. و اگر وارد بشه در اون چه که شهید سر در این مقاله توضیح و شرح و بحث داده اونم جایز میشه تقلید. ولی اگر هیچ یک از این سه چیز نباشه تنها میشه میشه مانند این که نمیدونیم این لیوان توش خمره یا خل، خمره است یا سرکه، قهرن مقلد حق نداره تقلید بکنه. اگر اعتقاد مجتهد چیزی بود، اعتقاد خودش چیز دیگری بود، به اعتقاد خودش عمل می کنه، تقلید دیگه جایز نیست. خیلی ممنون دست شما در بکنه، نه هر یک کافی بود خود دست شما در بکنه.
مناسش برمی کرد به قصد این مورد یه تشخیص خود مکلف رو لازم نه منزل زنده چون قاطع هستش این مورد.
اون چه که برگشتش به نتیجه به شبه حکمیه میشه نه شبه موضوعی، گرچه به ظاهر خیال میکنیم شبه موضوعی است، ولی دقت که بکنیم برمیگرده به شبه حکمیه. تقلید جایز میشه، دخالتش در تعیین علم جایز میشه اینا. ولی مواردی که این چنین نباشه، برگشتش به یکی از این موارد از این امور سگانه ای که در حقیقت باعث میشه که این شبه حکمیه میشه بعد از دقت، اینجوری نباشه دیگه حجت نخواهد بود، تقلید هم جایز نیست.
چرا در شبهات موضوعی یه جای تقلیب نیست؟ یه چون بچه املاکی به خاطر اینکه قطع مشتهد در اینجا حجیت نداره سبت به من یا عدله تقلیب شامل شبهات موضوعی نمیشه، چون خاطر بخصر ملاک عدم جواز تقلیب در شبهات
ملاک فرق میکنه با دلیل. حالا شما بردیدش روی دلیل، دلیل در حقیقت همون ادله جواز تقلید روش باید بحث بشه، در همون بحث اشتهار تقلید به این نتیجه رسیدن در ادله اشتهار تقلید بحث کردن که در شبهات، در چون تخصص فقیه به ما هو فقیه، تخصص مجتهد به ما هو مجتهد در احکام کلی است. بله در چیزهای فردی اگر اون هم نیاز به تخصص داشت باید به متخصصش رجوع کنیم نه به مجتهد، مگر اینکه اون مجتهد هم تخصص شبه موضوعیش را داشته باشه. مثلا اینکه اگر تشخیص خمر از خل یک علم تخصصی خاصی نیاز داشته باشه، مجتهد اگر این تخصص را نداره حق نداریم بهش رجوع، باید به متخصص اون علم، متخصص اون علمی که خل را از خل تمیز میده باید به متخصص اون علم رجوع کنیم. و یا طلا، خب مجتهد میگه برای مرد طلا جایز نیست، روایات داره ادله داریم به این که طلا حالا در نماز هم که مبطل است و در غیر نماز هم برای مرد جایز نیست و چنین و چنان، این رو میگه طلا. ولی یه چیزایی هست ظاهرش شبیه طلاست و تشخیصش به دست زرگره و زرگر متخصص تشخیص زر هست از غیر زر، چی زر را زرگری یه شعری هست فارسی یادم رفته، عرض کنم که زر را زرگر میتونه تشخیص بده، هر کسی نمیتونه تشخیص بده، شناست. بله عرض کنم که اگر اون مورد شبهه موضوعیه تخصصی باشه و متخصصی داشته باشه، خب آدم باید مراجعه به اون متخصصین بکنه. در اجتهاد و تقلید که اجتهاد تخصص داره در احکام کلی الهی، تخصص در مصادیق معمولا نداره، دیگه جایز نمیشه تقلید.
و یک کسی دست به این مسئله پیدا کنه اصلا امکان نداره بهش بگیم که نسبت به مسئله که شما در اونجا تکلیف خلاف دست بشه، اگر این مکلف یا برا بدلت دست به یک حکم شرعی پیدا کرد چه میتونید بهش بگیم که تقلید از نظر تقلید بد بکنید؟ حکم شرعی نتونید بعد هم که حجیت ذاتی
بله. عرض کنم که اولا این که مرحوم شهید سعد قطع را به ما هو قطع حجت ذاتی نمیدونه، بلکه به ما هو انکشاف، گرچه ولذا ظن و احتمال را هم ایشون حجت میدانه ذاتن، لولا براءت شرعی، لولا ولذا احتیاط عقلی را ایشون انکار کرده، قبح حق بلا بیان را ایشون انکار کرده، بر همین اساس به جای قبح حق بلا بیان ایشون بله ایشون چیز داره قاعده حق طاعت، حق طاعت الهی خدای تبارک و تعالی، این است که احتمال هم اگر بدیم باید احتیاط بکنیم، لولا اینکه خودش اجازه شرعی داده باشد، ولذا براءت شرعی رو ایشون قبول داره ولی براءت عقلی رو قبول نداره. این یک ملاحظه که این در عبارتتون که گفتید که قطع را ایشون حجت ذاتی میداند، ایشون قطع را حجت به ما و قطع حجت ذاتی نمیداند، بلکه هر انکشافی گرچه ظن و احتمال را حجت ذاتی میداند، البته مقید به اینکه خود شارع اجازه شرعی نداده باشد. عرض کنم که حالا اگر واقعا کسی چنین قطعی پیدا کرد که یکی یقین پیدا کرد به این که نه حکم شرعی حرمت روا نیست، این مجتهدین اشتباه کرده، خب این چاره ای نداره مگر این که کم و بیش براش توضیح بدیم که چه بسا مصلحت این حرمت چنین بوده، چه بسا چنین بوده، در حدی برسونیمش که از قطعش دست برداره.
دست بر نداره. اینجا بازم میشه هر کی شایسته که این دیوار زدن احکام جایی که در باز هست استراحت.
ببینید این یه چیزیست که چاره پذیر نیست دیگه، و این کم کسیست که مگر کسانی که دروغ میگن، میگن ما یقین داریم، یقین نداره، میخواد خرابکاری بکنه، اصلا قصدش قصد سوئه، میخواد به هر حال اجتهاد را راه اجتهاد را ببنده، معمولا که این قطعی حاصل نمیشه، ولی اگر شد چاره ای نداره، بر طبق قطعش باید عمل میکنه دی. میگه من یقین دارم به این که این حجابی که در اون زمان راجع به زن گفته شده فقط قرص صورت و کف دست، پشت روی کف دست جایزه، من یقین دارم به این که این حکم برای اون زمان بوده، برای زمان ما چنین نیست. این قطع واقعا اگر قطع داشته باشه خب کارش نمیشه که چی بشونیم بگیم که قطع عمل نکن. اگر ظن باشه، احتمال باشه، خب میگیم که اون احکام ظاهری شرعی شاملش میشه، البته بر طبق اون چی که اجتهاد استنباط حکم کرده. ببینید این مشکل سرچشمه میگیره از این که خیلی از مجتهدین، خیلی از علما تدخل میکنن در موضوعات بر اساس اخبار از نظر خودشون، اخبار از نظر خودش در موضوعات غیر از فتواست، و این دو تا با هم خلط میشه، اشتباه میشه. ولی زا اون اوائلی که عرض کنم که حکم به هلال به میدون اومد و شارعتی را از زمان سید محسن حکیم بزرگ رضوان الله تعالی علیه، من درک کردم سید محسن حکیم رضوان الله تعالی علیه، ایشون حکم میکرد به اضافه ثبوت، یه ثبوت داریم اون اخباره، برای این که برای من ثابت شده. حالا اگر دیگران هم به حسن ظنی که به مجتهد دارن بر اساس ثبوتی که برای مجتهد حاصل شده اونا هم یقین میکنن که اینچه که برای این ثابت شده واقعیت هم همونه، ازش میتونن استفاده بکنن. ولی اگر کسی شک کرد که آیا این ثبوتی که برای مجتهد حاصل شده اشتباه کرده یا اشتباه نکرده، این دیگه مجال فتوا نیست. خیلی از موضوعات را آقایون به عنوان ثبوت مطرح میکنن در حالی که مردم اشتباه میگیرن، فکر میکنن این فتواست، در حالی که این ثبوت فتوا نیست. این آقایون براش ثابت شده که مثلا این سیستم بانگی
حل شده مشکل ربا. خب در حالی که ممکنه مقلد جستجو بکنه به این پی ببره که نه مشکل ربا حل نشده به این سیستم بانکی و یا برعکس. خب این در حقیقت داره ثبوتش را اخبار میکنه، نداره فتوا میده، فتوا نیست، بلکه داره میگه که برای من به اثبات رسید که این موضوع چنین است، این موضوع رباس، ربا توش هست، این سیستم بانکی ربا توش هست، و یا برای من به اثبات رسیده که این سیستم بانکی ربا توش نیست. این در حقیقت اخبار از ثبوت میکنه، مثل اخبار از ثبوت هلال. آقای خویی قبول نداشت رضوان الله علیه، بعد از سید محسن حکیم اومدن به آقای خویی گفتن که خب بیا حکم بکن. گفت من قبول ندارم حجیت حکم حاکم را، من چجوری، من ثبوت میگم بله ثابت شد، برای من ثابت شد، هر کس ثبوت من پیشش باعث ثبوت میشه عمل بکنه، هر کس نه پیشش ثابت نمیشه، به شک میمونه، نباید به این ثبوتی که برای من حاصل شده عمل بکنه. و لذا مقلدینش بهش عمل نمی کردن. مقلدین آقای حکیم که باقی بر تقلید آقای حکیم بودن، برای اونا بعد قصه جالبی هست که مرحوم شهید صد ابتکار کرده در اون زمان بعد از فوت آقای حکیم. خب مردم موندن، رفت پیش آقای خویی، گفت این که شما درسته که حکم حاکم را حجت نمیدانید، ولی برای کسانی که باقی بر تقلید سید محسن حکیم هستند حکم صادر کنید، اونا برای اونا مفیده، برای مقلدین خودت مفید نیست، ولی برای اونهایی که به تقلید سید محسن حکیم باقی موندن برای اونا مفیده. حکم شما با اینکه خودت حجتش نمیدانی، ولی اونا حجتش میدانن که باقی موندن بر تقلید آقای حکیم حجت. ایشون قبول کرد، حکم کرد، بعد از آقای حکیم به این روش قبول کرد که من حکم میکنم اونایی که حکم حاکم را حجت میدانند، مثل اونایی که باقی هستند بر تقلید استاد محسن حکیم، اونا براشون مفیده این حکم من، استفاده بکنم. این قصه با این تدخل شهید صدر در اون زمان حل شد به این مقدار. به هر حال شاهد این است که ثبوت چیزی است و فتوا چیز دیگری است و حکم چیز سومی است. حکم داریم، حکم ولایتی، و فتوا داریم و ثبوت داریم، ثبوت موضوع. عرض کنم که اگر حکم ولایتی نکنه یا حجت ندانیم، میمونه بین این دو چیز، یا ثبوت عرض کنم که و یا فتوا. خب در موضوعات در حقیقت فتوا نیست، ثبوت، فقط ثبوت، و یا حکم ولایتی میخواد در موضوعات، و یا فتوا که فتوا نیست در موضوعات. در موضوعات فتوا نیست، یا حکم ولایتیه یا ثبوت، اخبار از ثبوت. اینو که فرمودید که در رابطه با سیستم بانک ها در حقیقت اینجوریه، منتها مردم تشخیص نمیدن چی میشه کرد. باید به مردم بفهمونیم که این آقایی که گفته ربا حل شده در سیستم بانکی یا گفته ربا حل نشده، این مورد فتوا نیست که ازش تقلید بکنی، این ثبوته. تو توسط ثبوت این آقا شما هم برات ثبوت حاصل میشه عمل، ولی خودت اگر فحص کردی، جستجو کردی، به نتیجه دیگری رسیدی، حق نداری عمل بکنی به این فرمایش مرجع تقلید. بله ببینید، اینجور نیست که تقلید جایز باشد در هر چیزی که عرض کنم که برای عموم مردم قابل تشخیص نیست و لذا تقلید جایز بشه. جواز تقلید این نیست. جواز تقلید فقط در احکام کلیه. در موضوعات ممکنه فقیه تخصص نداشته باشه. بله اگر تخصص داشته باشه و اون مورد موضوع تخصصیه، بعضی موضوعات تخصصی هست، مثل همین تشخیص زر از غیر زر، طلا از غیر طلا، بعضی موضوعات تخصصی نیست، اون مواردی که تخصصیه باید رجوع بکنن به اهل تخصصش. خود این مجتهد هم تخصص دومی داره در این موضوع، چه از این بهتر؟ علی الرأس و العین و یا بها و نعبت به قول عربی. ولی اگر این مجتهد تخصص نداشته باشه در اون مورد موضوع، فتوا که نمیتونه بده و تخصص هم که نداره، هیچ مقلد باید بره پی متخصصینه در اون موضوع، نه پی این مجتهد. ببینید در جنبه موضوعیش فتوا ندادن، شما خیالی مردم خیال کردن فتواست، فتوا نیست، اخبار از ثبوته. این مصداق مصداق خارجیه، شما این موضوعیت، بله این فتوا نیست، مگر اینکه جنبه حکمی داشته باشه، اون جنبه حکمیش را فتوا داده. در خیلی از مسائل هم شبه حکمیه داره هم شبه موضوعیه، در جنبه شبه حکمیش فتوا میده، در جنبه شبه موضوعیش نمیتونه فتوا بده. از باب مثال موت مغزی و قلب میزنه، راجع به قلب این میت نیست ولی مغزش میته، آیا این احکام میت بار میشه یا نه؟ خب این هم جنبه حکمی داره و هم جنبه موضوعی داره. جنبه حکمیش این است که آیا موتی که بله موضوع قرار گرفته شرعاً برای ارث و چی و چی، آیا این موت را هم شامل یا نه به عنوان کلی. جنبه خارجی شبهه موضوعیش این است که حالا این آقا واقعا مغزش مرده یا اینکه نه مغزش حالا موقتی ممکنه یک چند سالی هم طول بکشه و بعد به هوش بیاد. این را دیگه مجتهد باید بگه من چی میدونم، من که تشخیص موضوع خارجی رو که من تخصصش رو ندارم، برید از پزشکا بپرسید که این واقعا مغزش مرده یا نه مغزش نمرده. لذا بعضی موارد هست که هم حکمش مجهوله و هم موضوعش مجهوله، به اندازه حکمش میتونه فتوا بده مجتهد ولی به اندازه اون شبهه موضوعیش نمیتونه فتوا بده. ممکنه به ثبوت برسه بگه من از اهل تخصص پرسیدم و چنین به من گفتن و من یقین کردم ثابت شد برام، ولی این فتوا نیست، این ثبوته. خواهش میکنم لطفش ما زیاد دیگه اگر چیزی نیست که دیگه پوشم برم با اجازه دارم.
سلام، که همه علمای اسلام دویت از پایت و دام با سید علی اکبر حاری یه صلوات بلندی هدیه کنید.
الله صلی علی محمد آل محمد. من ناچیز هستم، آیت الله نگید، من ارزشی ندارم. با اجازه همگی دوستان، امیدوارم که خدای تبارک و تعالی آینده همه شما فضلا رو آینده خوبی و باعث حل مشکلات اجتماعی بشید انشاءالله. با اجازه همگی خدا حافظ شما.